یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ابراز امیدواری میکند که به اعضای گروه های تماس درباره طرز العمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد. و سرمنشی ملل متحد میگوید ویروس همگیر کرونا خارج از کنترل است. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. امریکا 4 تیاره جنگی با نیروهای افغانستان کمک کرد و وزیر خارجه امریکا از رهبران جهان خواسته شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مشروع اخبار. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان بنا به دعوت وزیر خارجه تاجیکستان امروز وارد دوشنبه شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه گفت که در نخستین ملاقاتی که آقای اطمر با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان داشت روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد. آقای هواد افزود که وزیر خارجه تاجیکستان با ابراز خرسندی از آغاز گفتگوی صلح در قطر از حمایت تاجیکستان از موقف جمهوری اسلامی افغانستان و روند صلح اطمینان داد. شمار از مقامات دولتی به شمول والیها و اعضای پارلمان افغانستان آقای اطمر را در این سفر همراهی می کنند. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته طالبان به موازه نیروهای دولتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد 20 پلیس، سرباز و پلیس محلی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. وایمی افزود که در حملات متقابل نیروهای دولتی حداقل 29 نفر از طالبان مسلح به شمول اعضای قطعه سرخ و خارجان کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. امریکا امروز 4 تیاره نو سوپر توکانو به قوای هوایی افغانستان کمک کرد. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع به دست آوردن این 4 تیاره را برای تقویت هرچی بیشتر قوای هوایی افغانستان مهم دانست. او به این مناسبت امروز در کابل گفت که اردوی افغانستان اجازه نخواهد داد که دستاوردهای 20 سال گذشته معامله شود. آقای خالد در اشاره به گفتگوهای جاری صلح در قطر گفت:
با تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی دفاع میکنیم، ولی او با حفظ تمام ارزش‌ها خود.
آقای خالد در اشاره به روش‌های زمامداری طالبان گفت که اجازه دادن نخواهد شد که زنان افغان چون گذشته در میدان‌های ورزشی دوره زده شوند. طالبان در سال‌های اخیر گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شدند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. گزارش میگوید که طالبان سال گذشته 464 میلیون دلار از درک معادن، 416 میلیون از کاروبار مواد مخدر، 420 میلیون دلار از صادرات، 160 میلیون از مالیات عشر و زکات و 80 میلیون دلار از معاملات جایدادها به دست آوردند. کمیته تحریم‌های ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفته که عواید طالبان به 1,600,000,000 دلار می‌رسد. اما طالبان در واکنش خود به این گزارش می‌گویند که امکانات مالی آنها از سوی مردم و تاجران تهیه می‌شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از رهبران جهان خواسته شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مایک پومپیو این درخواست را در توییت دیروز خود در واکنش به اعدام نوید افکاری مطرح ساخت. پومپیو گفت تا که ایران برادران افکاری و زندانیان خارجی را رها نکند، نباید وزیر خارجه این کشور برای ملاقات دعوت شود. حکومت ایران نوید افکاری را به خاطر اشتراک در تظاهرات سال 1397 در شیراز اعدام کرد. سازمان صحی جهان بعد از اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا و مقامات صحی این کشور درباره واکسن کرونا میگوید همه کشورها باید به مردم خود پیام‌های همسان داشته باشند. مایک رایان، کارشناس ارشد این سازمان، در اظهارات امروز خود روی همسانی پیام رسانی در همه سطوح تاکید کرده، گفت که این همسانی میان مراجع علمی و حکومت‌ها به کدام کشور یا نهاد به خصوص تعلق نمی‌گیرد. وی به مناسبت روز جهانی ایمنی مریض در ژنو از حکومت‌ها و نهادهای علمی خواستار شد تا شواهد را بررسی کنند و سهل‌ترین معلومات عام فهم را به مردم ارائه دهند تا آنها بر روش‌های مناسب رو آورند. دونالد ترامپ در تبصره امروز خود به اظهارات رابرت ردفیلد، رئیس اداره کنترل و وقایه امراض آمریکا، گفت که واکسن کرونا در مدت کمتر از آنچه ردفیلد گفته، در مدت چند هفته، یعنی قبل از انتخابات، در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. رابرت ردفیلد به کنگره گفت که توزیع واکسن ضد کرونا بعد از تایید 6 تا 9 ماه را در بر خواهد گرفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر برگزار می شود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر ابراز امیدواری میکند که بحثا درباره طرز العمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد.
مشکل پدی که دسی کلکل د جملو په جوړښت کې یا دیو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کیږي.
به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریای یونان شماری از افغانها بازداشت شده اند. در این باره با یک پناهجوی افغان گفتگو کرده ایم.
پای افغان ها زیادتر داخل شد. اطمینان نمیگیم تمام افغان ها بود. مهاجرین در مجموع بودند ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در هر جای مشاهده میشد، دیده میشد، از خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
امروز پنجشنبه روز جهانی ایمنی بیمار است. در این باره هم گزارش داریم.
ما تا اول راستی تا تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شهر ما بردیم یا خوشیم امرایم رفت است تو تنهایی نرفتیم.
برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان وارد پنجمین روز شده. هر دو طرف میگویند طرز العمل کاری مذاکرات تا کنون نهایی نشده و کار روی آن ادامه دارد. شریفه زرمتی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، امروز در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بحث ها در این باره امروز به پایان برسد. او افزود:
تا کنون در مورد اصول کاری کار می شود. امروز هم در همین مورد صحبت می شود. اگر امروز کار تمام شود، فردا نشست عمومی آغاز خواهد شد. بسیار امیدواریم که بحث ها در مورد اصول کاری امروز نهایی شود.
کار فاینل.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث های اصلی به تأخیر افتاده چنین گفت:
مشکل این نیست که از جانب ما مانعی وجود داشته باشد که اصول کاری را به تأخیر بیندازد. از جانب آنان هم چنین چیزی وجود ندارد. مشکل در این است که گاه گاهی در مورد ساختار جمله ها یا کلمه ها ساعت ها کار می شود.
در همین حال یک منبع نزدیک به گفتگوهای دوحه که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو سعودی امروز گفت بحث‌های اصلی هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان احتمالاً به روز شنبه یعنی پس فردا آغاز خواهد شد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو سعودی گفت امیدوارند که روی تمام موارد توافق صورت گیرد و گفتگوهای مستقیم هرچه زودتر آغاز شود. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان چقدر ممکن است به توافق صلح برسند؟ این سوال را در آغاز گفتگویی که با نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل داشتم پرسیدم.
ما با الله به موضوع زیاد بدبین نیستم. بسیار طبیعی است که جریان مذاکرات و با بین دو گروه متخاصم که هنوز هم در میدان جنگ با هم می جنگند به توافق زود رس و مطابق خواست به طرف فیلن سالنده که مشکل به نظر می رسد. این باور می است که زمان با می گیره و طبیعتا که باید مزیتات لازم به تحمل کار گرفته شد و دلیلش هم این است که علاوه که دو طرف ادعایی دارن که از جنگ خسته شدن و نمیخوان جنگ شورای بین المللی و منطقوی هم وجود داره و همچنان فشار بین نفرانی داخل افغانستان به طرف های نوادار به این خواهدسو که مذاکرات با وجود تمام مشکلاتش ادامه بتن.
در هر مذاکره موقف ها و منافع گوناگون مطرح می شود. چی منافع مشترک می بینید بین دولت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در قطر؟
باور من یه از کلانترین مشترک که بین هر دو طرف وجود داره او بقای دو طرف است. ادامه جنگ بقای هر دو طرف تهدید میکنه. کلانترین چیزی که میتونه که داره حمی میکنه صلح است و این هر دو طرف مفقه نکنم درک کنم. یعنی مانشیست که جنگ رای حل نیست و اینا اگر میخوان به قدرت باقی بمانند میخوان به اهداف خود برسن باید برای بقایشان صلح میکنه. مشکل دیگه باور ملی است که عدم اعتماد بین طرفین یک مشکل بسیار عمده است و نتیجه نباید بگیریم که نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هم میتونه بی‌تأثیر نباشه.
استانکزی صاحب، بسیاری ها میگویند فرصت تاریخی برای افغانستان به میان آمده. چقدر مهم است که این فرصت ضایع نشود؟
ببینید امیر عزیز که ما شما صحبت میکنید خدا نخواسته یک انسان این سرزمین بمره که 42 سال میشه خون شاهد است. این فرصت این خودش از دامن یک فرصت است. زندگی این سال از شما دنیا را دارم من این دلی مفکر نی کنم بیتر این فرصت است که برای اولا بندست آمده و اگر خدای نخواسته این فرصت از دلوت ما باز با مشکل باز هم سالات این خودش تا چون فرصت را بندست گیاریم. اگر زندگی خاطر است که دنیا با ماست مردم افغانستان نخواه و خود در فاین برک می گویند که برای جنگ نیستن بلان بیترین فرصت از برای بیرون دفت از این مخواه.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96.5 اف ام میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: حقوق کودک و آشیانه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. 17 سپتامبر یعنی امروز پنجشنبه برابر است با روز جهانی ایمنی بیمار. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید ایمنی مریضان اولویت کاری این وزارت است و با متخلفان برخورد قانونی می شود. بیماران چی میگویند؟ فرشته ندا گزارش میدهد.
سریا زنی است که نمیخواهد به تنهایی نزد دکتر برود. او میگوید همیشه با شوهر یا پسر کوچکش میرود.
اگر 32 سال 33 سال از عمر میشه ما تا حال راست تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شوهر ما بردیم یا خوشیم امرای رفت است تو تنهایی نرفتیم. از دکتر دیدیم زیاد یکم کارای پیش دکتر که رفتی سر درد میکنه و از کجا کجا گپ میزنن که چه رقم مسی چه رقم شده طفل داری نداری سلام درد میکنه میگه مریضی موارد چه رقم است کم از زیاد است باز تو گپ آره میاد لازم خاطر پیدا کنید تنان میره.
نه تنها زنان مانند سریا بلکه شماری از مردها نیز نمیخواهند زنان و دخترانشان به تنهایی نزد دکتر بروند. سنت های اجتماعی و برخورد نادرست برخی از دکتران دلیل اصلی چنین محافظه‌کاری شده است. منیر با همسرش به شفاخانه زنانه رابعه بلخی آمده است میگوید
و به حساب همین اسلامیت و غرور به افغانیت ما همین تقاضا میکنه که ما هیچ وقت زن خود حتی در دکان تنها نمیمانیم پیش دکتر خود جای خود باشه.
تجویز بیش از حد نیاز دارو و عدم حفظ محرمیت اطلاعات بیماران از دیگر موضوعهای است که ممکن است ایمنی بیماران را به خطر اندازد. شایسته خان یکی از بیماران است که در این مورد تجربه دارد.
داده همینطور دکتر هست اگهطور دکتر هست که 12-5000 4000 ما خودیم کردیم شکایت بردیم 4000 دوا نمشته کرده هیچ دوا تاثیر نکرده گفته یک هفته بعد بیا باز که بردیم برش گفته دو هفته بعد بیا دوا باز برش پند کرده او دواش تاثیر نمیکنه.
در همین حال وزارت صحت عامه میگوید ایمنی مریضان برای این وزارت اولویت دارد و با کسانی که ایمنی بیماران را برهم میزند برخورد قانونی میکند. با گفته مقام های این وزارت بیشتر کارمندان صحی صادق هستند ولی در موارد ممکن است مشکلات پیش بیاید. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت وزارت صحت در این مورد سیاست مشخصی دارد که بر اساس آن فساد مالی و اخلاقی غیر قابل تحمل و قابل پیگرد است.
ما یک پالیسی تحمل صفری علیه فساد اخلاقی و فساد مالی داریم. به این معنی است که در وزارت یا در سکتور سیاسی و فساد مالی پذیرفتنی نیست و فساد اخلاقی پذیرفتنی نیست و کسایی که اگر خدا نخواسته به این متهم باشند رهبری وزارت صحت عامه به زودترین فرصت علیه از او اقدام میکنه وظیفه از او به تعلیق درآورده میشه و بعدا از ایشان به شورای طبی روان میشه و
با گفته ای آقای سبسور تا کنون هیچ شکایت از برخورد غیر اخلاقی کارمندان مراکز صحی با بیماران ثبت نشده است. سخنگوی وزارت صحت همچنین محرمیت اسرار بیماران را هم از اصول بنیادی ارزی خدمات صحی خواند و گفت که این وزارت سیاست مشخصی در این مورد هم دارد. با گفته ای او وزارت صحت از حفظ محرمیت اسرار بیماران در شفاخانه های دولتی و خصوصی نظارت می کند. دسترسی به خدمات صحی هم از موضوع های عمده ایمنی بیماران است. بر اساس آمار وزارت صحت همکنون 40-30% مردم بیش از یک ساعت راه از مراکز صحی فاصله دارند. این فاصله در مناطق روستایی می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هزاران حلقه ماین کارگزاری شده را در 6 ماه گذشته خونسا کرده. معاون این وزارت به رادیو آزادی گفت که ماین ها در مناطق مختلف کشور توسط نیروهای اردوی ملی کشف و خونسا شده. در این حال کارشناسان امنیتی میگویند کارگزاری ماین در افغانستان است تاکتیک های کم هزینه مخالفان مسلح دولت است که در این اواخر افزایش یافته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با کشف و خونساسازی نزدیک به 5000 ماین زندگی هزاران تن را در این کشور نجات داده است. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع گفته که این ماین ها در چند ماه گذشته در بخشای گوناگون افغانستان کشف و خونسا شده است. آقای میاخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ماین‌گذاری از سوی هر فرد و گروهی که باشد عمل ضد قوانین بشری است.
در نقاط مختلف کشور 4776 ماین‌های مختلف حلقوی، بشکوی و دیگر کشف از بین برده است. اگر این ماین‌های انفجار می‌کرد و یک نفر در آن از بین می‌رفت، زندگی 4767 نفر نجات داده است. و همچنان غرس ماین‌ها خلاف تمام قوانین بین‌المللی است.
آقای میاخیل در این مورد که این ماین‌ها از سوی کدام گروه کارگزاری شده بود چیزی نگفته، اما فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که طالبان در کنار سرک‌ها ماین‌گذاری می‌کنند. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی میگوید که در انفجارهای کنار سرک بیشتر از ماین‌های بشکه‌ای که در داخل کشور ساخته می‌شود استفاده می‌شود. با گفته او در این ماین‌ها مواد انفجاری نو تروتیل و امونیوم نایتریت با پترول به کار برده می‌شود. در این حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر یک شبکه ازماینگذاران را در شهر کابل بازداشت کرده و صدها حلقه ماین کارگزاری شده را در شهر کابل و ولایت ها کشف و خونسا کرده اند. در همین حال میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی میگوید که کارگزاری ماین تاکتیک آسان و کم هزینه مخالفان مسلح دولت است که در این اواخر در کابل و ولایت ها افزایش یافته است.
تعداد ماین ها را بسیار زیاد شده و این یکی از تاکتیک های تازه مخالفین است، به خاطر اینکه هزینه کمتر داره و تلفات بیشتر. به این اساس از ایجاد استفاده میکنن در مرکز، در ولایات، در همه جا. امیدوار هستیم که در خصوص جلوگیری و تعقیب یک چنین فعالیت روش های متناسب روی دست گرفته شد.
ماین‌گذاری در کنار سرک ها و استفاده از ماین های مغناطیسی در شهرها به ویژه در شهر کابل از چالش های جدی بوده که همه روزه از نظامیان و افراد ملکی قربانی میگیرد. پیش از این نهادهای حقوق بشری گفتند که در کنار درگیری‌ها و حمله‌های انتحاری بیشترین تلفات در افغانستان ناشی از انفجار ماین‌ها به ویژه بمب‌گذاری در کنار سرک‌ها بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش 6 ماه اول سال 2020 که حدود 1.5 ماه پیش پخش کرد گفت که 1228 غیر نظامی در این 6 ماه در افغانستان کشته شده و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده بود که 40% این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
گزارش شده که به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان 6 پناهجوی افغان بازداشت شدند. در این کمپ حداقل 12,000 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان زندگی می‌کردند. حکومت یونان می‌گوید که یک کمپ موقت ایجاد کرده که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون بیش از 1,000 تن به آنجا انتقال داده شدند. سردار همت اشرفی پناهجوی افغان با همسر و 5 کودکش نیز به این کمپ منتقل شده. در گفتگویی که از طریق تلفن با آقای اشرفی داشتم، نخست از او پرسیدم که درباره بازداشت پناهجویان افغان در یونان چی می داند؟
ما زمانی که کمپ موریا آتش گرفت و همگی از اونجا آواره شدند روی خیابان ها و بالاخره یک تعداد ما آمدیم نزدیک کمپ خرطپه که اینجا کمپ دیگه است که مهاجرین در اینجا هم هستند و در اینجا مهاجرین تظاهرات برای انداختند. بعد از چند بار تظاهرات و که بعضی تظاهراتشان به خشونت کشید و پلیس ها گاز اشکاور استفاده کردن، بعد از این یک تعداد افغان ها را گرفتن که ما خودم رفتم در پلیس استیشن، اونجا دیدم 4 افغان، 5 افغان بود و یک آفریقایی روزی که ما رفتم، ولی بعد از اون شاید دیگه هم گرفته باشه که دقیق از 6 افغان شاید هم زیاد شده باشه، ولی خوشبختانه اینا فامیلی بودن. فقط از جمله 5 افغانی که اونجا بود، 2 روز پیش فامیلای اینا داخل کمپ جدید آمده بودن و اینا را هم ما اونجا صحبت کردیم، گفتن که ما اینا را زمانی که اگر یا برند در کمپ جدید، چون اینا از تظاهرات گرفته شده، ما اینا پس آزاد میکنیم. اونا خوشبختانه آزاد شدن، 4 افغان آمده، فقط یک افغانی که او هم فامیلی است هنوز آزاد نشده.
آقای اشرفی، به نظر شما از میان هزاران پناهجو در کمپ موریا چرا پای شهروندان افغانستان به رویداد هفته گذشته کشانده شد؟
چون تعداد افغان ها زیاد است، تقریبا بیش از 70% مهاجرینی که در جزیره لیسبوس کمپ موریا بود افغان بودند. یعنی 12 تا 13 هزار مهاجری که بود، تقریبا 9 تا 9.5 هزار افغان مهاجر از افغان بود و طبعا هر جایی که نفوذ زیاد باشه مشکلات و چالش هم زیاد است و روی همی بود که پای افغان ها زیادتر دخیل شد. اطمینان نمیگیم تمام افغان ها بود، مهاجرین در مجموع بودن، ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در هر جای مشاهده میشد، دیده میشد، از این خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
از انتقال شماری از پناهجویان به یک کمپ موقت خبر داده شده، شما در این باره چی معلومات دارید؟
من خودم فعلا در کمپ موقت هستم، روز چهارم است که اینجا آمدیم. کمپ موقت نسبت به کمپ موریا اگر بگیم وضعیتی بدی داره نداره. کمپ موقتی که فعلا در اینجا است چون تازه جور شده امکانات کمتر داره، مثلا آب شیرین هنوز نامده، ولی برق داره، خیمه داره، یعنی امکانات اولیه کلینیک داخل آمده، امکانات اولیه را تقریبا فراهم ساخته که فقط آب هم زیر کار است.
گفته می شود که یک تعداد از پناهجویان نمی خواهند که به این کمپ انتقال داده شوند. دلیل آنها چی است؟ چرا آنها نمی خواهند که به این کمپ منتقل شوند؟
یک تعداد مردم هنوز هم در بیرون است. مثلا اونا بیرون شایعات را پخش کردن بین مردم. یک تعداد کسایی هستند که مثلا میگه زمانی که داخل کمپ شوی تا بند کفشت هم میگیره، موبایل تا بند کفشت، یعنی تمام نیازمندیات میگیره داخل، مثل یک زندان تو رو میبره زندان میشی و بیرون آمده نمیتونی. در حقیقت امر چون این چیزی نیست. ما زمانی که داخل میایم همه چیزی ما پیش خود ماست بجز از سلاح سرد مثل چاقو، کارد، قیچی، یعنی چیزی که بتونه به کسی دیگه ضرر برسانه. این همه چیز داره تلاشی میکنه میگیره، در غیر از هیچ چیز کار نداره. همه که داخل کمپ میه و در بیرون شایعات است که مردم میترسانه، نمیخوام که اینا کی هستن، میخواهند که اینا داخل نبیند.
معلومات خودت چی است آقای اشرفی که به چی تعداد از پناهجویان هنوز بیرون از کمپ شب روز را سپری میکنند؟
هنوز هم فکر میکنم بیشتر از 60% مهاجرین بیرون از کمپ هستند و بیشترین تعدادی هم که آمد امروز صبح شروع شده. از صبح تا به حال خیلی مردم بسیار زیاد شرف آمدن هستند، یک تعدادشان داخل کمپ رسیدند.
پناهجویان بیرون کمپ در چی وضعیت به سر میبرند؟
وضعیت خیلی ناگوار. روزها در هفته رو سپری میکنند. خود از وار هفته یکان سایبانک برشان جور کده اونجا هستند. غذا به دسترسشان نیست، آب نیست. بسیار وضعیت ناگوار و بد قرار دارند کسایی که بیرون هستند.
سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان در یونان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان به حدود 1 میلیون تن رسیده، انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید این ویروس همگیر از کنترل خارج شده. گوترش دیروز در نشست خبری گفت ویروس کرونا در حال حاضر تهدید شماره یک امنیتی در جهان است و بحران بی‌نظیر را ایجاد کرده. زرغونه منگل فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد ویروس کرونا را پدیده خارج از کنترل خوانده و گفته که در مجمع عمومی ملل متحد هفته آینده که تا حد زیاد از طریق آنلاین برگزار می شود، از رهبران جهان خواهد خواست تا آتش بس بشر دوستانه تا ختم سال برقرار شود. وی نخست در 23 ماه مارس خواهان برقراری آتش بس در تمام جنگ‌های جاری جهان شده بود. آقای گوترش از رهبران جهان خواست تا برای مبارزه بر ضد این ویروس متحد شوند و افزود که تنها واکسین مشکل را حل کرده نمی‌تواند. اظهارات گوترش در حال صورت گرفت که بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به بیش از 940 هزار تن رسیده و 29.7 میلیون تن به کرونا مبتلا شدند. هند که در این اواخر بیشترین مبتلایان تازه به این ویروس را ثبت کرده، در 24 ساعت گذشته از حدود 98 هزار قضیه تازه تشخیص شده کرونا و بیش از 31 هزار مرگ جدید ناشی از این ویروس خبر داده است. این افزایش بیشتر از دوچند افزایش در چند هفته پیش را نشان می دهد. هند با 5.12 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا دومین متضررترین کشور جهان بر اثر این ویروس است. ایالات متحده در صدر لیست متضررین قرار دارد. افزایش در شمار مبتلایان در اروپا هم چندین کشور را به وضع مجدد محدودیت ها واداشته است. بریتانیا از 4000 قضیه جدید در حال خبر داده که نگرانی ها از وقوع موج دوم این ویروس در این کشور در حال افزایش است. جرمنی دیروز 3 شهر اروپایی را محلات با خطر کرونا خوانده و قرنطینه اجباری بر کسانی را اعلام کرد که بعد از سفر به آنجاها برمیگردند. وزارت خارجه جرمنی ویانا، بوداپست و آمستردام را 3 محل پرخطر اعلام کرد. بعضی مناطق در سوئیس، جمهوری چک، فرانسه، رومانیا و کرواسیا نیز در لیست مناطق پرخطر ناشی از ویروس کرونا درج شدند.
اقبال میرزاد از غور در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. و شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که اولتر از همه جنگ متوقف شود، دوم تمام حقوق زنان رعایت شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
در ملاقات امروز میان محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. امریکا امروز 4 طیاره جنگی نو سوپر توکانو ای به قوای هوایی افغانستان سپرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شدند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. وزیر خارجه امریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. سازمان صحی جهان بعد از اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور امریکا و مقامات صحی این کشور درباره واکسن کرونا میگوید همه کشورها باید به مردم خود پیام‌های همسان داشته باشند. و با ورود طوفان هریکن سالی به سواحل خلیج امریکا، سیلاب توأم با بادهای شدید شهرک ها، سرک ها و پل ها را خسارمند و پایه های برق را سرنگون ساخته است.
تا دقایق دیگر برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. حالا جاوید حسنزاده خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
لیگ برتر فوتبال بانوان کابل با قهرمانی تیم سنگر به پایان رسید. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که آخرین مسابقه این لیگ میان تیم‌های سنگر و عدالت انجام شد. این مسابقه با نتیجه 2-1 به نفع تیم سنگر پایان یافت. وی افزود که این مسابقه میان 9 تیم بانوان کابل را اندازی شده و به مدت 2 هفته ادامه داشت. بهار کوهستانی لقب بهترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد. روند ثبت نام ورزشکاران برای سومین در مسابقات مقدماتی انتخابی باولنگ رسما در کابل آغاز شد. ادریس فاروقی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که روند ثبت نام امروز آغاز شده و تا 2 هفته در کابل ادامه دارد. با گفته او علاقمندان چه مردها و چه زنها می توانند برای اشتراک در این مسابقه ثبت نام کنند. آقای فاروقی گفت 2 دور مسابقات باولنگ قبلا برگزار شده و سومین دور مسابقات مقدماتی انتخابی کابل تا 2 هفته دیگر در پایتخت برگزار می شود. وی افزود که هدف از راه اندازی مسابقات مقدماتی انتخاب چهره های برتر برای مسابقات انتخابی کابل است. او افزود که در آینده این مسابقات به سطح زون ها نیز راه اندازی می شود و از میان شرکت کننده ها چهره های برتر برای تیم های ولایت انتخاب می شوند. انتظار می رود بزرگترین لیگ جهانی کرکت یا IPL به روز شنبه آغاز شود. برای آغاز این لیگ آمادگی ها از قبل در امارات متحده عربی اتخاذ شده است و تمام بازیکنانی که به سطح جهان برای این بازی ها خریداری شدند و امارات متحده عربی رسیدند تا در مرحله بازی های امسال IPL شرکت کنند. راشد خان، محمد نبی و مجیب زدران هم از وستندیز به امارات متحده عربی رفتند. قرار بود مسابقات امسال لیگ IPL در هند برگزار شود، اما این مسابقات به سبب موجودیت ویروس کرونا در آن کشور در 4 استادیوم مختلف امارات متحده عربی برگزار می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ما غوث الدین از ولایت هلمند می باشم. از فابریکه تصدی بود و استعداد 23 نفر تقاوتی میسکی نظری فابریکه که مانده سنه بار کس نمی خوانه برادر فامیلی و بانگی که بنام باختر که اسلامی هست کلگی برادر تقاوتی هست گرفته از ما بنام میوان بانگ برادر استعداد خاشکار برادر اینجک موری برادر نیه 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 میخواییم شما برادر شما آواز ما را در گوش مسئولین برسانیم از برای خدای چیر خمکار برادر توان دنیا تخاطی گرفته دیگه خالامان تخاطی ما برادر درک نداره. خدا حافظ.
همین چند روز پیش حیاتر را رایی کده بود اموجا احمد در ریاست امنیتی میری باز پس که در مطرف های پوسته ما احمد امنیت شسای نکد که چی رقم راست دروغش معلوم نکد پرسام نکد که این پیسه به شما همی 10200 افغانی است یا ماشه شما را 18000 کلدار نیتا افغانیم نه کلدار شسای که منفره را طلب کد برش برد که شما باید پرسان کنن 2200 افغانی بگوی او دیگه اگه پرسان کد که با شما کلدار نیتا افغانی گفت که کلانش افغان نیستا اوچ کنین که از دانتان نبرای که ما کلدار دیدیم یا کلدار لیکن اینجا بسیار مردم با تشویش هستن که به نمای ما شما را چرا کلدار میتا چرا افغانی نمیتا ما از خدمتگارای افغان هستیم از افغانستان هستیم یا خدمتگارای پنجاب هستیم که به نمای پای پاکستانی میتا این صدای مال کسی نمیشنوا هر کسی چه نمیزنم نمیشنوا اگر دارو پاس اگر دیس رو پاس و فرو چشم قبول دارم لیکن اما کلدار قبول ندارم که هر چی یعنی چل سال مشکلی با ما افغانستان ایجاد است از دست خاک پاکستان ایجاد است یک جان پشر سوری از رجیوی خانمی صدر امارات احواز یک کسی برسانیم.
پیام شما نظر شماست.
5:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود. به دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته در مورد مریضی کلاشرک حرف میزنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه میتوانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نام امرلا.
چی شده تو را روی چرا پوندیده؟
کلاشرک.
خب چقدر وقت میشه که شدی؟
در روز میشه درد میکنه که میخه و شام درد میکنه و نان که بخورم درد میکنه. دوا برم داد میگه ازی بخور خوب میشه، بیرون که برم کم مریض شم، باز که خانه بیایم بازم دوا را بخورم کم کم جور شم.
بیرون که میری رفیقایت بر چی میگه؟
رفیقایم برم میگه چاقم بو.
صحبت های یکی از کودکانی را شنیدید که به مریضی کلاچرک دچار شده است. کلاچرک یکی از بیماری های ساری است که در فصل های مختلف سال اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می کند. این بیماری در فصل سرما بیشتر می شود. علائم کلاچرک تب و سردردی، درد و پندیدگی در زیر یک یا هر دو گوش، ناتوانی مریض در جویدن از سبب درد شدید در گلو و علاشه و به اشتهایی و خستگی گفته شده است. محمد زمان باشنده شهر کابل میگوید که فرزندانش گاه گاهی به این مریضی دچار می شوند و همیشه فرزندانش را نزد دکتر برده و تداوی کرده است. وی میگوید که مردم آگاهی لازم در مورد این مریضی ندارند.
کلاچرک که است بعضی مردم نمیشناسند. وقتی گلونشان میپندن، وقتی گلشون پوندید فکر میکنن که یک کمی گلون درد هستن، میگیرن یک چیز گرم میکنن و در بال گلون طفل خود میمونه که باش که خوب شه، در حالی که او خوب نمیشه، او دیگه بدتر میشه. بعضی فامیلا مثال نمیفهمند می باره، بعضی مردم سطح به استوادی زیادتر در قراریات زیاد است و به خاطر زیادتر نمیشناسن این مرزه و دیگه زیادتر وقت بی‌پروایی میکنن، فامیلا پیش دکتر نمیبرن و زیادتر طفلا زایی میشن.
صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید در پهلوی تداوی و بردن کودکش نزد دکتر از تداوی های سنتی هم استفاده میکند.
بچگه کلانم از 4 سالگک بود، وقتی که از کودکستان آمد میگرونه کشتاو کد، پندیدگی پیدا کد، ما ای را به دکتر بردم، دوا از دکتر گرفتم. وقتی دوا گرفتم این دوا هیچ فایده نکرد، تاوش گم کرد، اما پندیدگی و درد چیزایش مانده بود. ایره ما پیش همسایه ماجی صاحب، بسیار آدمه که خوب بود، نفس پاک داشت، ایره که پیش حاجی صاحب بردم ای گرفت دم انداختش، همرا چاقو دم انداخت، همی پندیدگی و دردش یک دو روز بعد از همی دم انداختگی گم شد. بچگه کم تاوش هم گم شد، همی پندیدگی و همی چیزایش خوب شد.
اما خانم پلوشه به این باور است که اگر افضل صحه مراعات گردد، هیچگاه کودکان ما به مریضی کلچرک مصاب نمی شوند.
من یک مادر هستم، صاحب 4 اولاد هستم. تا بال اولادای ما به این مرض کلچرک مبتلا نشده، به خاطر از اینکه وقتی که تشناب میرن که میان خانه، میگم دستکایتان با آب صابون پاک صفا بشوین، بعد از نان باشه یا میوه شونه باشه میگم بخورین. ما تا بال یک مریضی رو ندیم، ما مشنام از دکترا دیدیم، کسایی رو دیدیم که کشیدن از کلش از میکروب میشه. وقتی که اولادای ما بازیام کرد، ساتیریام کرد، که سامانای بازیشون به دستای خدا پاک صفا شون بعد از اون نان خدا بخورن، متوجه جای پاک و شیشتن و شانویاشون باشین، خوراکشان آدم باشه، هیچ وقت دهی سردوچار دهی مریضی اولادای آدم نمیشه. مفضل سهر مرد کن آدم، هیچ وقت اولادای آدم دهی مریضی یا کدام مریضی یا عادی هم نیست، مریضی است که به اولادای نقصان میرسونه. باید آدم متوجه اولاد خود باشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها از مریضی کلچرک صحبت داریم با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل که تقدیم می شود. علائم مریضی کلچرک چی هست؟ مثلا چطور فامیلا بفهمن که طفلشان کلچرک شده؟
کلچرک یا ممس اصلا از نظر علائم ما ایره میتونیم به سه مرحله تقسیم کنیم. در مرحله اول پیش از این که امو خود غده نکفیه یا امو غده لعابی التهابی شوه و یک پوندیدگی در ناحیه زیر گوش پیدا شوه، در قدم اول طفل آراز و علائم مشابه یک ریزش و زکام می داشته باشه، یعنی طفل عطسه می زنه، تاو داره و چشماش سرخ است، افرازات از بینیش می تانه بیه و بعد از چند روز باز یک پوندیدگی دردناک در ناحیه نکفیه که بین امی نرمی گوش تا زاویه فک سفلیست، این امی ساحه یک پوندیدگی و حتی بعض اوقات سرخی که شدیداً دردناک می باشه با وجود می و این می تانه دو طرفه باشد.
آیا کلچرک خطرناک بوده می تانه؟
کلچرک به صورت عموم اگر بدون اختلاط سیر کنه، که اکثرا بدون اختلاط است، ولی اگر اختلاط بده میتونه که یک مرض شدید به وجود بیاره. مثلا میتونه سبب انسفالوپاتی یا حالت دماغ مورد به اصطلاح حمله قرار بده و همچنان میتونه که پیش طفلا سبب التهاب خصیه ها شوه و التهابات در هر قسمت وجود میتونه به وجود بیاره. پیش خانم ها چیزی که پیش دختر ها زیاد اهمیت داره و ایست که امو تخمدان ها و نفیره ها را میتونه التهابی بکنه و در زمن پیش از اون میتونه که در هر قسمت وجود اگر توضو کنه میتونه التهابات به وجود بیاره، یعنی این حالت اختلاطیش است، ولی اکثرا به شکل سلیم سیر میکنه و اکثرا بدون اختلاط است. تداوی خاص کار نداره و ما دوای آنتی وایرال بر این مریضا نمیتیم، تداویش به شکل عارضی است، یعنی ما تبی که موجود است صورت تداوی میکنیم و درد اگر اذیت کننده است درد تداوی میکنیم و در ضمن کوشش میکنیم مقاومت طفل بلند ببریم و به فامیلام از به خاطر از اینکه این مرض به دیگر سرایت نکند توصیه میکنیم که این طفل به شکل تنها نگاهداری کنن و از تماس با دیگر اطفال جلوگیری شود. مثلا اگر طفل نسبتا کلانتر از به مکتب و کودکستان میره، توصیه ما این توصیه را میکنیم که بهتر از در خانه نگاهداری شود و از اطفال دیگر به دور، چون این مرض بسیار شدید انصاری است به دیگر سرایت میکنه.
یک طفل که و مریضی کلچرک دچار میشه، کمک های اولیه چی میتونه باشه؟ مثلا والدین در قدم عمل تا ای که پیش از ای که به دکتر برسه چی کارا را بکنه؟
اول گپش ایست که یا پاک نگاه داشته شون، از اطفال دیگه دور شون و گپ سویمیست که درد و توشان توسط همو دوای زده درد و تو که
در کل دنیا او را بدون نسخه استفاده میکنن. ما به نام پرستمول میشناسیمش. به مقدار مورد ضرورت نظر به وزن طفل برش داده شود تا ای که پیش دکتر برده شود و اونا ببینن که اگر شدید است، دو طرفه است، با اختلاط است، تبیز که بستر میشه. در غیر از او این مریضا اکثرا باز بستر هم نمیشن و امو هدایت لازم با ادامه تغذیه و کنترل تاو درد روز ختم میشن. چیزی که بسیار مهم است در فامیلای ما و شما، در البته در افغانستان تداوی های خودسرانه در خانه ها اکثرا جریان داره و پرکتس های مختلف است. بعضی از این پرکتس ها مثبت است و بعضی این پرکتس ها اکثرا به نقص طفل است. دیگه چیزی که بسیار مهم است برای کلچرک، مثلا یگان تا تطبیقات گرم میکنن، مثلا بسته میکنن، بعضی کسا تا تخمه میگیرن به اصطلاح دوجه میمانن، بعضی رو بسته میکنن که فکر میکنم زیاد گرم نگاه کردن و سر دیگه تطبیقات اضافی، مواد اضافی رو ماندن، ای به حالت طفل، بر بهبودی طفل کمک نخواهد کرد جزی که حادثه را وخیم بکنه. باز پرکتس هایی که ما قبلا گفتم، مثلا دوای ضد درد و تاو دادن یا دادن بعضی از مایعات، مثلا برشان شیر میتن، شیرکت زرچوبه میتن، یا مثلا بعضی طفلا چون غذای سخت خوردن نمیتونه غذای نرم میتن، مثل تاساو یا لیتی یا مثلا شیر یا تخم به اصطلاح نرم تر و جوشانده، این پرکتس هایی است که خوب است.
برای وقایه از این مریضی کلچرک خانواده ها چی کنن مثلا که طفلشان به مریضی کلچرک دچار نشن؟
کلچرک در دیگه دنیا البته واکسین داره و واکسینش تطبیق میشه. در افغانستان هم هنوز دسته اسکیجول واکسین افغانستان داخل نشده که ما توقع داریم که به زودترین فرصتی هم مثل سایر امراضی که اما تو به اصطلاح تدریجا داخل اسکیجول واکسین شدن، ای مرض هم واکسین شود طفلا در مقابل زیمر است. و راه های دیگه ایست که ما حفظ السعه را مراعات بکنیم و در صورتی که یک طفل در یک فامیل پیدا میشه که مصاب به کلچرک است، از اطفال دیگه به دور نگاه داشته شود و این اطفال به کودکستان و مکتب اجازه رفتن نداشته باشه، یا ای که اگر بسیار مجبور است که ما مثلا اتاقای زیاد نداریم که ای طفل علایده نگاه کنیم، بهتر خواهد بود که ای اطفال ماسک بپوشن، یعنی توسط ماسک میتونیم که از سرایت مرض به دیگه اطفال جلوگیری بکنیم.
سلامت باشین دکتر.
تشکر به شما.
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی کلچرک و راه های جلوگیری از مصاب شدن اطفال به این مریضی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا در مقابل مصیبت ها و ناملایمات زندگی صبر دارید؟ صبر و شکیبایی به خصوص در خانواده چی جوانب خوب و بدی دارد؟ از نگاه دینی در مورد صبر چی گفته شده است؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد صبر و صبور بودن حرف میزنیم که صبر در برابر مشکلات چی اهمیت دارد؟ نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یک عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش مسائل دینی را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، صبر یکی از مهمترین خصلت‌های انسانی و راه رسیدن به اوج کمال است. در آیات و روایات بسیار آورده شده است. فضیلت هر انسان صبر و شکیبایی او در برابر موانع و مشکلات زندگی است. در دریای پرتلاطم زندگی و با وجود فراز و نشیب های راه زندگی ممکن است افراد در جای خسته شده و تحمل در برابر مشکلات برایشان ممکن نباشد. قسمی که دیده می شود در بسیاری خانواده ها به اصطلاح صبر و حوصله کار نمی گیرند و به گمگوهای میان افراد به وجود می آید که این عملشان باعث بروز بعض مشکلات برای خود و اطرافیانشان می گردد. لیلا مه باشنده شهر کابل می گوید من در زندگی صبر کمتر دارم و از همین لحاظ به مریضی های روحی و روانی دچار هستم.
کسی که امروی صحبت کنه یک گپ بزنه بی حوصله است و زود جدی میشم، زود جوابش میدم. چون در خانم که باشم که یک کار برای کش بگویم کمو کار نکنن برام، عاجلیت خودم میخیزم امو کار خودم پیش میبرم. بسیاری ها همی رقم هستن میگه صبر کن صبر کن، ما کستم او رقم نیست. دمو خانم کستم میگم نه، دو زیر علاش آدم نباید بشینه، باید خود آدم اقدام کنه. او که آدم توکل به خدا میکنه او حسابش علایده. مثلا بسیار مشکلات میبینم یک اولادم یکیش که مریض میشه اتو صبر ندارم از غم ازو خودم در جای مفتم. میالینا یک بچه ایم است بیکار است، تشویش ازو عدس که تشویش میکنم پس تکلیف حساب ما آمده. در خانم به می خاطر که اصابم ضعیف است جنگ دوا سرصدا زیاف است.
صبر دلالت بر تحمل مشکلات و رضامندی به قضای الهی و پذیرش رنج بر خیشتن به اندازه توان است. خانم قدسیه یکی از کارمندان دولت میگوید یکی از صفات خانواده سالم و موفق صبر اعضای خانواده است. در زندگی روزمره ممکن است هر یک از اعضای خانواده مرتکب اشتباه شوند که با صبر و شکیبایی می توان از آن چشم پوشی کرد.
همیشه ما در زندگی صبر کردیم. رو مصیبت خوب بیازه که در فامیل که یک مصیبت بیایه فامیل ها بی‌صبری میکنه، چیق میزنه، دو میزنه، حتی با رئیس جمهور دو میزنن، مثال دولت دو میزنن که کسیش که شهید بوده یا مثال درای در انتحاری یا یک چیزی که شهید شده دو میزنن بی‌صبری میکنه. اصلا او نصیب خود یک انسان میباشه و مرگ که تیار میشه تعیین میشه بر انسان او از طرف پروردگار است. در این حالت انسان از صبر و تحمل کار بگیره. در عرصه زندگی، در فامیل، در وظیفه، در بیرو، در موتر، در هر جای باید آدم از یک نزاکت رو که میبینه در مقابل جو صبر داشته باشه، صبر بکنه. در فامیل ها قصه زندگی زیاد است، امرای مثال زنی ورم است، کتیش بودت، آل خونست، خلا شد، جنگ کرده، دعا کرده، در مقابل اشتکا. یعنی صبر کردن است که در مقابل یکی صبر میکنی. او دوزه در دشنام داده و ما صبر کردیم و گفتیم نه.
صبر یعنی این که اگر دچار مشکل شدیم تنبلی نکنیم و دست از تلاش بر نداریم و به گونه عمل کنیم که برنامه روزمره زندگی ما به دلیل مشکلات دچار آشفتگی نشوند. مثلا جایز نیست که از درس، شغل و وظیفه ما فاصله بگیریم. آرزو کارمند یکی از ارگانهای دولتی از این که در اوایل زندگی مشترک خود صبر و بردباری نداشته است اکنون پشیمان می باشد. وی چنین می گوید
صبر و شکیبایی خوب بسیار خوب چیز است، مگر من از اول تحملش نداشتم. ایرا در چی نبودم که شوارم وقت اقتصادش خوب نبود که به من متوزن بیورایم خوب کالا می داشت، خوب فرش و ظرف می داشت، لا می داشت. شوارم نداشت، من رایش جنجال میکردم که با مام باید امتو ما داشته باشم و باید دشتکای مام امتو خوب بخوره خود چی کنم، مگر شوارم نداشت. وظیفه داشتم، وظیفه می رفتم از بس که بسیار بی‌صبری و چی میکردم، قار می بودم، رنج می بردم. با می خاطر دیگه ما هم بیخی جنجالا سرم زید چی شد، گفتم نه دیگه وظیفه خود از دست دادم، دل ما تو شکسته و جگر خون می بودم، خودت درنج می دادم. اگر وظیفه خود از دست نمی دادم هم وظیفه با ما کمک کلان با اولادکایم بعض چیز می شد، با خودم می شد، یک در دوای می شد. دیگه خوب است که صبر داشته باشه.
نظر به تجارب دیده شده که صبر نقش مهم در زندگی دارد، به خصوص در شرایط فعلی جامعه افغانی با توجه به درآمدهای پایین و انتظارات از بانوان که مشکلات را در خانواده ها ایجاد می کند و اعضای خانه را در تنگنا قرار می دهند. سید مصطفی حقوقدان و استاد یکی از مؤسسات خصوصی در مورد ارزش صبر و شکیبایی میان خانواده ها به برخی نکات مهم اشاره می کند و می گوید باید خانواده ها در برابر زرق و برق دنیا صبر داشته تا در مقاطع مختلف زندگی رشد یابند و به آرزوهایشان دست یابند.
در خانواده، در زندگی آدم اگر صبر و حوصله نداشته باشه بر هیچ جای به موفقیت نمیرسه. در زندگی نمیشه که کلگی انسانها زندگی یکسان و برابر داشته باشه. کسی که اگر به مو چیزی که داره و قناعت نکنه در زندگی و خانواده بسیار مشکلاتی به وجود میآیه. باید به او صبر و حوصله داشته باشه و استقامت کاری داشته باشه که تا بتونه با تکالیف و با مشکلات خود با مو سطح زندگی از اونها برسونه. ولی اگر بگه که ما حتما این میال باید برسیم، در شرایط فعلی رسیدن بسیار مشکل است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صبر چیست؟ بی صبری چی مشکلات را در خانواده ایجاد می کند؟ در مورد صبر در قرآن کریم چی گفته شده است؟ کسی که صبر دارد چی پاداش می‌بیند؟ چطور می توانیم صبور باشیم؟ جواب این سوالات را در مصاحبه که من مهری انوری با دکتر نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام دادم می شنوید. استاد محترم، نخست می‌خواستیم بپرسیم که صبر چی است؟
صبر کلمه قرآنی از قرآن عزیزان استعمال شده است. اصل کلمه عربی بوده و معنای حفظ نفس یا خودداری معنا میده. خودداری کردن از یک کار ایره صبر می. عمدتا صبر در سه مرحله می باشد: صبر از گناه، صبر در مقابل طاعت و عبادت و صبر در مقابل مصیبت ها.
استاد محترم، میشه ایره بگوین که بی صبری چه مشکلات را در خانواده ایجاد میکنه یا در اجتماع همی قسم چه مشکلات ایجاد میکنه؟ کس که صبر و حوصله نداره به حساب.
بی صبری یکی از عمدترین عاملش همانمو اختلالات روانی. کسانی که روانم سالم باشه او اختلال روانی نداشته باشه هیچگاه بی صبری نمیکنه. و یکی از آثارشون بی صبری واکنش منفی جانب مقابل است. دوم، فضای صمیمیت و اعتماد از بین میبره. بی صبری باعث میشه که یک بار دو بار انسان بر انسان دیگه تحمل کنه، ولی بعدا با تحمل نمیشه دیگه، مکرر این بی صبری کنه و بی حوصلگی کنه، جانب مقابل هم واکنش نشان داده و واکنش از این باعث میشه که بی اعتمادی های خانوادگی و بی اعتمادی های شیرازی خانواده را از هم بپاشن و بی اعتمادی را بار بیارن.
استاد محترم، میشه در این مورد بگوین که امی قسم صبر و شکیبایی یعنی در زندگی چقدر خوب است و چطور میتونیم که صبور باشیم؟
قرآن عظیمشان برای صابران منزلت و مقام خاص داده. پاداششان بدون حساب خدای متعال برشان عطا می فرماید و می تانه که انسان به صبر مقام دوستی خدا را حاصل کند. این انسان وقت دوست خداوند شده می تانه که او دور باشد، انسان صابر باشد. از این خاطر همه انبیاء الهی صابر بودند و برخی پیامبران الهی را الله در بین سایر صفات صبر از او را به عنوان برجسته یاد می کنه، مثل که سیدنا ایوب علیه السلام میگه که وجدنا صابرا، ما او را صبور یافتیم. یا در قصه سیدنا اسماعیل ذبیح الله و به شکل یحیی علیه السلام و سایر پیغمبرهای الهی را الله متعال در بین سایر مواصفات نیکوی از او صفت صبر از او را به عنوان نقطه برجسته معرفی میکنه.
در مورد صبر در قرآن کریم چی گفته شده؟
قرآن عظیمشان راجع به صابرین و صبر می فرماید: واستعینوا بالصبر والصلاه. شما از الله مدد بخواین به سبب صبر و به سبب عبادات. این در قرآن صریحا صبر را جزء از وسایل استعانت و مدد و قبولی دعا گفته.
استاد محترم، در اخیر می خواستیم بفهمیم که صبر خصوصا در خانواده ها سرگپ های بسیار حق و ناق مردم مثلا از خود صبر نشان نمی تن که بعض جار و جنجال ها رخ می ده مثلا در خانواده ها سر اطفال، یا ای که خانم ها زیاد توقعات دارن از شوهرانشان و از زندگی را خراب می سازن، یعنی زندگی خانوادگی خود. به این قسم خانواده ها چی گفتنی دارین؟
قرآن عظیمشان پیرامون صبر و استقامت ما را مأمور ساخته، امر میکنه و میگه زمانی که انسان به بی‌صبری روی میاره، انسان بی‌صبر میشه، از شیرازی سلامت میبراید و بهانه گیری های ناق سبب از هم پاشیدن شیرازی خانواده میشه که خانواده همان صمیمیت همان سیره از دست بده و نبده خانواده ها زندگی به زندگی جهنمی مبدل شود و چنان زندگی تلخ شود که اونجا انسان دیگه از خانه کرده و بیرون خوشحال باشه. تا مدامی که در خانواده ها صبر نباشه و چشم پوشی از خطاهای خرد و کوچک نباشه، زندگی خانواده زندگی خوشحال نیست. منا بهترین رایی است که انسان صبر کنه و از بسیار کارهای خرد و کوچک چشم پوشی کنه گویا که ندیده.
سلامت باشین آقای کوثر، از شما تشکر.
صبرم با آخر آمد، صبرم با آخر آمد.
شنونده های گرامی، به امید آن که در برابر ناملایمات زندگی صبور باشیم و از حوصله کار بگیریم، این برنامه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
صبرم با آخر آمد، چشمم بگیری آمد.